سلام، ساعت 5 شام به وقت کابل است. شما را به این برنامه خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. من فریبا ویدی با جمع از همکارانم با تازه‌ترین رویدادهای خبری با شما هستیم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید افزایش مشارکت زنان در بخش‌های مختلف یکی از وظایف مهم حکومت افغانستان است. همین موضوع در آغاز گزارش‌های این یک ساعت ما قرار دارد. در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه در انتظار شما ایزان است. لطفاً با ما باشید. اما برنامه حاضر را با تازه‌ترین رویدادهای خبری آغاز می‌کنیم. در خبرهای جهان خواهید شنید که مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند که حداقل 17 تن از شورشیان در نتیجه آتش توپخانه در منطقه قبایلی خیبر کشته شدند و سازمان صحی جهان می‌گوید که نشانه‌های شیوع بیماری کشنده ابولا در لایبریا رو به کاهش است. اما ابتدا نگین جهان آرا خبرهای افغانستان را تقدیم می‌کند.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که برای مشارکت زنان در بخش‌های مختلف در افغانستان تلاش‌های جدی را انجام خواهد داد. شورای ملی افغانستان از مخالفین مسلح خواست است خشونت‌ها دست کشیده و با پروسه صلح یکجا شوند و وزارت خارجه افغانستان از پیشنهاد روسیه مبنا بر همکاری با این کشور پس از سال 2014 میلادی استقبال می‌کند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی میگوید که برای مشارکت زنان در بخش‌های مختلف در افغانستان تلاش‌های جدی را انجام خواهد داد. محمد اشرف غنی احمدزی این سخنان را امروز در مراسم افتتاحیه برنامه 5 ساله مشترک افغانستان و آمریکا برای توانمندسازی زنان بیان کرد. رئیس جمهور غنی گفت در مشارکت زنان در بخش‌های مختلف در این کشور باید تغییرات بنیادی وارد گردد.
دکتر سعدالله، ما و تمام اراکین حکومت وحدت ملی مصمم هستیم که در مشارکت زنای افغانستان یک تغییر بنیادی کیفی بیاید و زنای افغانستان در تمام ساحات زندگی سهم بگیرد.
جیمز کرنکم سفیر امریکا در کابل در این نشست پیام باراک اوباما رئیس جمهور امریکا را نیز ارائه کرد. در آن پیام باراک اوباما دستاوردهای زنان افغان را در 13 سال گذشته مؤثر عنوان کرد. شورای ملی افغانستان از مخالفین مسلح خواست تا از خشونت‌ها دست کشیده و با پروسه صلح یکجا شوند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه امروز در نشست به مناسبت هفتمین سال کشته شدن 6 تن از اعضای شورای ملی خواهان پیگیری و شناسایی عاملین قتل‌های زنجیره‌ای شد.
من از همین جایگاه بالای آن عده افغان‌هایی که در صف مخالفت با دولت و مردمشان قرار دارند خطاب می‌کنم که بیایید با صدای صلح‌خواهانه و دعوت دولت افغانستان لبیک بگویید.
در این نشست فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه نیز از مخالفین خواست تا به جنگ خاتمه داده و با پروسه صلح بپیوندند. و وزارت خارجه افغانستان از پیشنهاد روسیه مبنا بر همکاری با این کشور پس از سال 2014 میلادی استقبال میکند. سراج الحق سراج معاون سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت افغانستان بر علاوه همسایه هایش خواستار ایجاد روابط خوب با تمام کشورهای منطقه و جهان است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درست قبل در یک نشست امنیتی در مسکو از آمادگی های این کشور برای همکاری با افغانستان سخن گفت. این بود خبرهای داخلی رویدادهای منطقه و جهان را همکارم تقدیم میکند.
سلام، ستار فروغ هستم با چند خبر از منطقه و جهان. مقام‌های امنیتی پاکستان میگویند که حداقل 17 تن از شورشیان در نتیجه آتش توپخانه در منطقه قبایلی خیبر کشته شدند. این مقام‌ها گفتند که این شورشیان امروز پس از آن در شهرک باڑا کشته شدند که نیروهای امنیتی یک حمله مردان مسلح بالای یک پسته نظامی را عقب زدند. مقام‌های امنیتی پاکستان افزودن افراد کشته شده اعضای لشکر اسلام و گروه‌های شورشی تحریک طالبان بودند. به اساس یک خبر دیگر از پاکستان، مقام‌های سیاسی خیبر پشتونخوا می‌گویند که در نتیجه یک انفجار 3 تن از اعضای گروه توحید الاسلام امروز در منطقه تیرا کشته شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که میان تلاش‌های بین‌المللی در خصوص توقف برنامه اتمی ایران و مسائل دیگر در شرق میانه رابطه وجود ندارد. آقای کری این مسئله را امروز در پکینگ ابراز کرد.
There is no linkage whatsoever.
می خواهم که کاملا این را واضح سازم که هیچ رابطه میان بحث‌های اتمی و موضوعات دیگر موجود نیست. مذاکرات اتمی یک چیز مجزا از دیگر مسائل است. وزیر خارجه آمریکا در حال در این مورد صحبت میکند که به اساس گزارش ها واشنگتن یک پیشنهاد مقام های ایرانی در مورد کمک آن کشور در جنگ علیه تندروان گروه دولت اسلامی را رد کرده است. مقام های ایرانی پیشنهاد کرده بودند که ایران در مقابل نرمش جامعه جهانی در مورد توافق بر سر برنامه اتمی تهران در مبارزه بر ضد گروه دولت اسلامی در عراق کمک خواهد کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از ملاقات با همتای آمریکاییش در پکن گفت که مقامهای روسیه و آمریکا کار میکنند که یک توافق اتمی با ایران تا ضرب العجل 24 نوامبر حاصل شود. تونی ابوت صدر اعظم استرالیا امروز گفت در جریان ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد چگونگی سقوط طیاره شرکت هوایی مالزیا گفتگوی جدی خواهد داشت. انتظار می رود که آنها به روز سه شنبه در اجلاس همکاری های آسیا پاسیفیک در پکینگ با هم دیدار کنند. کرملین به روز جمعه تایید کرد که پوتین توافق کرده است تا با ابوت ملاقات نماید. یوری هوشاکوف مشاور پلیسی خارجی رئیس جمهور روسیه گفت که این ملاقات مختصر خواهد بود. صدر اعظم استرالیا گفت او از روسیه تقاضا خواهد کرد که بهتر از آنچه عمل کند که اظهار می‌دارد تا از سوی این کشور در قسمت تحقیقات جاری در خصوص حادثه سقوط طیاره مالزیایی همکاری کامل صورت بگیرد و اطمینان حاصل شود که عدالت تضمین شده است. این طیاره مالزیا که از آمستردام به سوی مالزیا در پرواز بود بر فراز مناطق شرق اوکراین سقوط داده شد. کنترل این مناطق در دست جنگجویان جدایی طلب طرفدار مسکو است. سازمان صحی جهان میگوید که نشانه های شیوع بیماری کشنده ایبولا در لایبریا رو به کاهش است. به این کشور در اثر شیوع بیماری ایبولا آسیب شدید رسیده است. اما به گفته سازمان صحی جهان این مرض در سرالیون و گینی کشورهای همسایه لایبریا در حال شیوع است. بر مبنای ارقام تازه این سازمان شیوع بیماری ایبولا در غرب افریقا جان نزدیک به 5000 نفر را گرفته و بیش از 3000 تن به این ویروس مصاب شدند. کریستوفر مسئول بخش استراتژی سازمان صحی جهان تخمین میکند که مرگ کم از کم 5000 تن در اثر بیماری ایبولا ممکن رسما به ثبت نرسیده باشد. شیوع ایبولا در لایبریا در حال کاهش یافته که در نتیجه این بیماری 2700 نفر جان باختند. مقام ها میگویند که هنوز هم به اقدامات بیشتر جامعه جهانی در برابر بیماری ایبولا نیاز است. و شورای امنیت سازمان ملل متحد بر علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن و دو تن از قماندانان متحد وی تحریم های را وضع کرده است. آنها به خاطر ایجاد تهدید به صلح این کشور هدف این تعزیرات قرار گرفتند. درخواست ایالات متحده آمریکا در زمینه وضع منع ویزا و منجمد شدن سرمایه های رهبر برکنار شده یمن و فرماندهان گروه حوثی از امروز عملی شد. عبدالخالق الحوثی و عبدالله یحیی الحکیم دو تن از قماندانان ملیشه حوثی که از حمله بر صنعا پایتخت یمن در ماه سپتامبر سرپرستی می کردند هدف این تحریم ها قرار داده شدند. اما بالای عبدالملک الحوثی رهبر ارشد این جنبش شورشی تحریم وضع نشده است. رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه برنامه فریبا واحدی با شماست.
با تشکر از ستار فروغ و نگین جهان آرا برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان. حالا ساعت 5:08 دقیقه شام به وقت کابل است. این هم مهمترین داشته های این یک ساعت. حکومت نوپای افغانستان تلاش دارد تا در زندگی زنان افغان تغییرات بنیادی بیاورد.
مشارکت زنان و زوج و به صورت اساسی تقویش ما سر وعده خود استابستیم.
اجساد 10 تن از افغانها که در آب‌های ترکیه غرق شده بودند امروز به کابل انتقال داده شد. نیروهای بین المللی تحت فرماندهی سازمان ناتو پس از ختم امسال در عملیات‌های نظامی در افغانستان شرکت نخواهند کرد.
We will continue to train to assist and advise enhance even more the capacities of the Afghan forces to be even better to protect their own country.
منشی عمومی ناتو بود. مشاور رئیس جمهور غنی میگوید کار روی بررسی دوسیه های زندانیان در کشور با جدیت جریان دارد. اعضای جدید شورای ولایتی بغلان مراسم تحلیف را به جا آوردند. در تحول از جهان بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا با اعزام 1500 عسکر آمریکایی به عراق موافقت کرد. جوانان از حکومت جدید چی توقع دارند؟
خواستم از دولت نه ای است که میخوایم در تحصیل تعلیم و تربیت بیشتر زحمت بکشن کوشش کنن.
در نیمه دوم این ساعت این موضوع را میتوان در برنامه هوای تازه دنبال کنید. آرزو دارم تا پایان این یک ساعت با ما باشید. با سلام مجدد فریبا ویدی میزبان شما هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک مرا همکاری میکنه. امیدوارم شام خوش را آغاز کرده باشید. روی جمهور محمد اشرف غنی میگوید که افزایش مشارکت زنان در بخش های مختلف یکی از وظایف مهم حکومت این کشور است. آقای غنی که روز شنبه در مراسم افتتاح برنامه توانمندسازی زنان افغان در کابل سخنرانی میکرد گفت حکومت افغانستان تلاش میکند تا در زندگی زنان افغانستان تغییرات اساسی به میان آید. برنامه توانمندسازی زنان افغان از سوی اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده به هزینه بیش از 200 میلیون دلار عملی می شود. نسیم شفق در مورد گزارش می دهد.
هرچند محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دستاوردهای زنان را در 13 سال گذشته مهم می خواند، اما آن را کافی ندانسته و بر مشارکت زنان افغان در بخش های مختلف تاکید می کند. دکتر غنی میگوید زنان افغان میتوانند در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی داشته باشند و حکومت وی متحد است تا برای فعالیت آنان زمینه بهتری را فراهم کند. آقای غنی که روز شنبه در مراسم افتتاح برنامه 5 ساله توانمند شدن زنان افغان در کابل سخنرانی میکرد گفت مشارکت زنان نقش حیاتی در حکومت داشته و در این قسمت باید تغییر اساسی به میان آید.
با وضاحت بگویم که مشارکت زنان باید ایجاد شد و به صورت اساسی تقویه شد. ما سر وعده خود استاده استیم که اولین زن دستر محکمه افغانستان انتصاب کنیم، اما همیشه معیار ما کفایت است. بنابراین ما میخواییم زن انتخاب شود که به هیچ وجه کمتر از مردی که انتخاب میشه نباشه.
رئیس جمهور غنی برنامه توانمند شدن زنان افغان را که از سوی اداره انکشاف بین المللی امریکا به هزینه 216 میلیون دلار عملی می شود مؤثر خوانده و گفت که حکومت افغانستان برای تطبیق آن همکاری می کند. این برنامه زنان افغان را در بخش‌های رسیدن به رهبری، مشارکت سیاسی، اقتصادی، مارکتیابی برای تولیدات، افزایش مهارت‌ها به خاطر سهمگیری در حکومت و تقویت نهادهای دفاع از حقوق آنان حمایت می‌کند. پیام ویدیویی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده نیز در این مراسم به نشر رسید که در آن آقای اوباما دستاوردهای زنان افغان را در 13 سال گذشته مهم خواند. آقای اوباما در پیامش تاکید کرد که امریکا در راستای حمایت از زنان افغان به همکاریش ادامه خواهد داد. در این حال جیمز کننگهم سفیر ایالات متحده در افغانستان میگوید که برنامه توانمند شدن زنان افغان حدود 750 هزار زن را زیر پوشش خواهد آورد و برای آنان زمینه فعالیت بیشتر را فراهم خواهد ساخت.
امروز ما می‌بینیم که حدود 3 میلیون دختر به مکاتب می‌روند و حدود 40 هزار دیگر در پوهنتون‌های خصوصی و نهادهای دیگر مصروف هستند. پس حفظ این دستاوردها بسیار ضروری می‌باشد. USAID در بخش‌های مختلف به خاطر افزایش مشارکت زنان و تقویت آنان کار خواهد کرد تا این پیشرفت‌ها یقینی شود.
از سوی هم دکتر رجیف شاه رئیس USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا این برنامه را برای تقویت زنان افغان مهم دانسته گفت که راه اندازی این برنامه نشان دهنده سرمایه گذاری بزرگ ایالات متحده در حمایت از زنان افغان است. در این حال وزیر خارجه ناروی که در این مراسم اشتراک کرده بود گفت که همکاری آنان با حکومت افغانستان ادامه خواهد داشت. دستاوردها و مشارکت زنان افغان در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در چند سال گذشته در افغانستان قابل ملاحظه خوانده می‌شود، اما مدافعان حقوق زن می‌گویند که این دستاوردها باید حفظ و سهم آنان در هر بخش بیشتر گردد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
اکثر دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. اجساد دتن از افغان‌هایی که در آب‌های ترکیه غرق شده بودند امروز به کابل انتقال داده شد. مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند که تا هنوز جسد 25 تن پیدا شده و ترکیه تعهد کرده که به خاطر اجساد افراد دیگر نیز کمک خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از تمیم اخگر.
اجساد 10 افغان شامل زنان و اطفال که در آب‌های ترکیه غرق شده بودند روز شنبه به کابل انتقال داده شد. این اجساد را در حال در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی از طیاره پایین کردند که یک تعداد مقامات دولتی و اعضای خانواده و دوستان قربانیان نیز حضور داشتند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به خبرنگاران گفت که تا اکنون جسد 12 تن از قربانیان از ترکیه به افغانستان انتقال شده است. وی گفت افرادی که اجسادشان به افغانستان انتقال شده است همه باشندگان ولایت هرات بودند. آقای مستغنی افزود که حکومت افغانستان و ترکیه کوشش میکنند تا اجساد دیگر را نیز دریابند و به کشور انتقال دهند.
10 جنازه از استانبول امروز به کابل منتقل شدند که اقاربشان به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی آمدند و جنازه آماده انتقال به هرات هستند. متاسفانه علت وقوع حادثه تعداد بیش از ظرفیت کشتی بوده که از این رو دچار سانحه شده و غرق کردیم.
42 تن افغان که یک هفته قبل می‌خواستند از راه بحیره سیاه به رومانیا به طور قاچاقی سفر کنند، کشتی حامل آنها در آب‌های ترکیه غرق شد. از جمله 42 تن افغان که در کشتی سوار بودند، 6 تن آنان نجات یافتند، 25 تنشان جان باختند و 11 تن دیگر آنها تا هنوز نیز لادرک می‌باشند. در این حال اعضای خانواده‌ها و دوستان قربانیان می‌گویند که هیچگاه نمی‌خواستند که دوستانشان به اروپا به طور قاچاقی سفر کنند. حاجی احمد جان یک تن از باشندگان ولایت هرات که در نزدیک تابوت نشسته و گریه می کرد گفت برادرش که نصیر احمد نام داشت همراه با خانم و اطفالش در این حادثه جان باختند.
برادرم چه من 20 سال میشد ایران هستم. خود فهمید خود. روز زنگ زد که من به ترکیه رفتم. ما خیلی کوشش کردیم چه اشتباه کردی رفت که تقریبا 3 ماه میشد به ترکیه بودم. کوشش خیلی زیاد کردیم که نره. یعنی شش شب جاته که واقع شد شب تلویزیون دیدم که کشتی قرتن غرق شده. روز جمع زنگ زدن که مسیر داخل کشتی بود. خود شخص خانمش سه و شد بودن. ما رفتن به خیلی
احمد جان که با صدای بلند گریه می کرد گفت که افغان ها باید بعد از این به گفته های قاچاقبران فریب نخورند و به امید اروپا رفتن خود و اولادهایشان را قربانی نکنند. مقامات وزارت خارجه افغانستان می گویند که در این اواخر شمار زیادی از افغان ها کوشش می کنند تا از راه ترکیه به طور غیر قانونی به کشورهای اروپا بروند. به گفته وزارت خارجه افغانستان به سفارت افغانستان در ترکیه گفته شده است تا از این مسافرت های غیر قانونی افغان ها که بیشتر آن از راه بحر توسط کشتی ها صورت می گیرد جلوگیری نماید. آنها گفتند که این سفرها پنهانی و غیر قانونی بوده و به همین دلیل از آن جلوگیری کردن کار آسانی نیست. کارشناسان علت سفرهای غیر قانونی شماری از جوانان و خانواده های افغان به خارج از کشور را مشکلات اقتصادی، ناامنی و بیکاری در افغانستان می دانند. آنها تاکید می کنند که حکومت باید در بخش ایجاد زمینه های برای افغانها تلاش کند تا از یک سو جلوی همچو سفرهای غیر قانونی و حوادث ناگوار گرفته شود و از سوی دیگر مشکلات اقتصادی مردم نیز تا حدی رفع گردد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اکنون شما شنونده رادیو آزادی هستند. منشومی ناتو میگوید که پس از پایان سال روان میلادی نیروهای بین المللی تحت فرماندهی این سازمان در عملیات های نظامی در افغانستان شرکت نخواهند کرد. یانس استاتنبرگ در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که ماموریت جدید ناتو پس از سال 2014 به آموزش، مشوره دهی و حمایت از نیروهای امنیتی افغان مبدل خواهد شد. ویدا برکی گزارش میدهد.
در حالی که حکومت افغانستان روی پلان عملیات نظامی به نقش نیروهای بین المللی در آن کار می کند، منشی عمومی ناتو می گوید که پس از ختم سال روان میلادی نیروهای بین المللی ماموریت جنگی در این کشور نخواهد داشت. یانس استولتنبرگ منشی عمومی این سازمان در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از پایان سال 2014 ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان با آموزش و مشوره دهی نیروهای افغان محدود خواهد بود. آقای استولتنبرگ می افزاید
ما و نیروهای افغان آموزش و مشوره خواهیم داد
جهت کاهش تلفات این نیروها و افزایش توانایی های آنان برای حفاظت از کشورشان و حمایت خود ادامه خواهیم داد اما نیروهای ناتو در ماموریت های نظامی شرکت نخواهد کرد
منشی عمومی ناتو روی افزایش ظرفیت های نیروهای امنیتی افغان تاکید کرده میگوید که این نیروها توانایی حفاظت از کشورشان را دارند هرچند ماموریت نظامی ناتو در افغانستان در 21 دسامبر سال روان میلادی به پایان میرسد اما این سازمان بر علاوه حمایت و همکاری های دراز مدت ناتو با نیروهای امنیتی افغان بر تداوم کمک های مالی تاکید کرده است با این همه افزایش تلفات ملکی در جریان عملیات های نیروهای بین المللی و بازرسی شب هنگام خانه های مردم از مواردی بوده که حکومت قبلی افغانستان با آن مخالفت داشته است حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور از همین جهت هم کرده نیروهای بین المللی را مورد انتقاد قرار داده و از نیروهای افغان خواسته بود که در عملیات های نظامی از این نیروها کمک نگیرند. در این حال گفته می شود حکومت جدید روی طرز العمل کار می کند که بر اساس آن در برخی از عملیات های نظامی نیروهای بین المللی نیز باید سهیم باشد. نظیف الله سالارزاید سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور به شورای امنیت ملی افغانستان وظیفه سپرده که برای انجام عملیات های نظامی طرز العمل را
جمهور رئیس افغانستان امنیت شورا
رئیس جمهور به شورای امنیت افغانستان راهنمایی کرده تا طرز عمل را تهیه نماید که اساس تمامی عملیات های نظامی که در کشور انجام می شود باشد زمانی که مسوده آن کاملا آماده شود شخصا رئیس جمهور خود آن را خواهد دید و پس از آن که اطمینان حاصل کند که بر اساس این طرز عمل هیچ زیان متوجه افراد ممکن نیست در آن صورت عملیات انجام خواهد شد
آقای سالارزی میگوید در صورت نیاز در برخی حالات نیروهای افغان از نیروهای بین المللی تقاضای کمک خواهد کرد در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان رهبری تمام عملیات های نظامی در کشور را بر عهده دارند و گزارش ها می رسانند که در این اواخر تلفات این نیروها نیز افزایش یافته است با این همه تحلیلگران امور سیاسی افغان میگویند که با توجه به افزایش میزان تلفات نیروهای افغان و کمبود تجهیزات نظامی نیاز است تا در عملیات های نظامی از نیروهای بین المللی کمک گرفته شود.
شنونده های عزیز شنیدید که منشی عمومی ناتو گفته که نیروهای بین المللی در چوکات سازمان در عملیات های نظامی در افغانستان پس از پایان سال 2014 میلادی شرکت نخواهد کرد. در این میان برخی از آگاهان امور نظامی افغان میگویند که تنظیم عملیات های نظامی بر اساس یک طرز العمل مشخص می تواند جلو افزایش تلفات افراد ملکی در کشور بگیرد. ویدا برکی در همین مورد با تیقلا مرخیل آگاه نظامی مصاحبه کرده و از او پرسیده که بر اساس کدام نیاز حکومت به تهیه چنین طرز العمل اقدام کرده است.
شورای امنیت اینا فیصله کردن که یک طرح باید آماده شوه که به اساس از اون طرح در اثنای ضرورت قوتهای افغانستان میتونه از قوتهای خارجی درخواست بکنه در فعالیتهای ماردوی مخصوص از قوتهای هوایی. این فرق در چی است؟ فرق در این است که سابق قوتهای هوایی و قوتهای زمینی عملیات خود انجام می دادن بدابر معلومات خودشان که اکثرا غلط می درآمد اکثرا با اساس دشمنی و با اساس مسائلی که غلط راپور می دادن در جای دیگر هم عملیات معربی انجام می شدن تلفات ملکی زیاد شد آن در فعالیتی قوتهایی به هدف بمبار کردن که روی اصلا مخالفین وجود نداشته
جناب مرخیل صاحب قسمی که دیده میشه یک سلسله خوشبینی های زیاده نسبت به تهیه استراتژی و اجرای آن در عملیات های نظامی موجود است ولی من میخواستم بپرسم که اگر باز هم یک سلسله خودسری های نیروهای بین المللی از جمله تلاشی و بازرسی شب هنگام خانه های مردم و افزایش تلفات ملکی در جریان عملیات هایشان باز هم ادامه داشته باشه فکر نمیکنین این باز هم به یک نوع حساسیت برانگیز باشه بین مردم
به خاطر اینکه اینش حساسیت ها از بین بره اینا فقط یک طرح را در نظر دارن که همین فعالیت ها اگر صورت میگیره یک جا با قوت های افغانستان صورت میگیره و اهداف قوت های افغانستان میده یعنی اونا خودسرانه باز فعالیت کدرن میتونن مانند سابق که خانه ها را تلاشی میکدن یا بمبارده خودسرانه میکدن حال این کار را کدرن میکنن با موجودیت قوت های افغانستان اینا میتونن در یک جای تلاشی بکنه که از به حساب خود تلاشی را افغانان میکنه ولی امنیتش ممکن خارجی ها بگیره
منشی عمومی ناتو یک بار دیگر تاکید کرده که ماموریت نظامی نیروهای بین المللی پس از پایان سال 2014 میلادی پایان خواهد یافت و اینا ماموریت جدید خواهند داشت، در صورتی که حکومت افغانستان از نیروهای بین المللی در برخی از عملیات ها تقاضای کمک کنه و اینا را نپذیرن، پس در این صورت از نظر شما این خلا چی گونه باید پر شود؟
ببینیم مسئله رد و نارد به اولاد یک چیز داره تعلق داره، ولی یک چیزی در پیمان امنیتی وجود داره. در اوجه گفته شده که اگر مسئله بغرنگ میشه مشکلات دوبار میه، قوات های افغانی میتونند قوات های خارجی کمک بگیرن و اونا هم به کمک حاضر است. طبیق اونم مسئله سرمیشی ناتو تعهد کردن، یعنی اینا باز حق زیده ندارن که اونا را بگوین که ما این کار نمی کنیم. چرا مسئله ما تحتنا تعلیم تربیه است، اکمالات است و مشوره دیری است. بار بار امریکای هم گفتن که اگر از ما درخواست ما به درخواستشان لبیک می دین و فعالیت‌های کمک‌های نظامی رو به اینا می کنیم.
عتیق الله عمرخیل آگاه امور نظامی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. با همین مسئله که نیروهای ناتو در چوکاتی سازمان در عملیات نظامی افغانستان پس از پایان 2014 شرکت نخواهد کرد باقی میبانیم. حالا میشنویم که باشنده های کابل خواهان همکاری های سازمان ناتو در عملیات نیروهای افغان شدند.
اسم ما عبیب است. همونطور که تاکنون وظایف خود انجام دادن، باید هم باید وظایف خود انجام بدن. مشترکاً با قوای امنیتی کشور ما یک جا وظایف خود در عملیات ها یک جای باید سهم بگیرن و وظایف خود انجام بدن.
بله، دوش آدوش امرایشان باید است امنیت و در عملیات هایشان اشتراک کنه.
ناتو که موافقت نامه را امضا کرده، خواهش ما این می است که در عملیاتی که نیروهای ما انجام می دهند مقابل مخالفین، اینا را از نیروهای هوایی و زمینی کمک بکنند به اینکه مخالفای ما را از بین ببره، وطن ما آرام شود.
باید باشه به خاطر که اردوی ما تو فعلا جور نیست و مردم ما چندان آمده نیستند.
اگر در عملیاتش اشتراک نمی کنند، باید برای حمایه عملیات های نیروهای افغانی کمک بکنند. بدون حمایه هوایی هیچ عملیات صورت گرفته نمی تواند و اگر صورت گرفته می تواند در او متضرر زیاد نیروهای افغان می باشند.
اگر زور پلیس ما بکشه اصلا خارجی ها نباید اشتراک کنند در عملیات ها، به خاطر از اینکه مخالف شریعت اسلام است. اگر پلیس این کار بکنه بهتر است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر فراوان که تا حالا با رادیو آزادی بودید. مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور محبوسین و محجوزین میگوید کار روی بررسی دوسیه های زندانیان محبس پل چرخی و سایر محبوسین در کشور با جدیت جریان دارد. رئیس جمهور غنی در روزهای اول کاریش با زندانیان پل چرخی ملاقات کرد و سپس هیئت را موظف نمود تا دوسیه های تمامی این زندانیان را بررسی کند. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب زاده.
از زمان تعیین یک هیئت از سوی رئیس جمهور اشرف غنی برای بررسی دوسیه های زندانیان محبس پل چرخی تا اکنون در مورد دوسیه های بیش از 200 تن از این زندانیان تصمیم گرفته شده است. خلیل زمر مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور محبوسین و محجوزین روز شنبه بر رادیو آزادی گفت با آنکه کار روی بررسی دوسیه های این زندانیان با جدیت جریان دارد، اما به دلیل ناکافی بودن اعضای هیئت توظیف شده تا حالا به هدف خود در رابطه با این مثلا نرسیدند. به گفته آقای زمر، این هیئت 7 نفری از نمایندگان ارگانهای زیربط همچنان موظفند تا دوسیه های سایر زندانیان در محابس افغانستان را بررسی کنند.
116 نفر رها شده و 80 نفر تخفیف گرفته که البته بیش از 200 دوسیه بررسی شده.
آقای زمر میگوید که به هدف تسریع این روند از ارگان‌های مربوط خواستند تا نمایندگان خود را برای بررسی دوسیه‌های زندانیان افزایش بدهند. آقای زمر میگوید که از 10 ماه به این سو همین هیئت در تشکیل یک کمیسیون دیگر تحت نام کمیسیون تقویتی توانسته که پس از بررسی دوسیه‌های زندانیان نزدیک به 3000 محبوس را از زندان‌های مختلف کشور از بند رها و در مدت زمان حبس حدود حدود 4000 تن دیگرشان تخفیف بیاورد. رئیس جمهور اشرف غنی در روزهای اول کارش به زندان پلچرخی رفت و با شماره از محبوسین ملاقات کرد. سپس آقای اشرف غنی هیئت را موظف نمود تا دوسیه های تمامی زندانیان این محبس را مجددا بررسی کند. علاوه بر این یک هیئت دیگر نیز همکنون توظیف می باشد تا 8 فرمان رئیس جمهور قبلی افغانستان در خصوص زندانیان را بررسی کند تا عدالت در قبال آنان به گونه درست تامین گردد. در این حال مسئولان نهادهای مدافع حقوق بشر در افغانستان می گویند که در کنار بررسی دوسیه های زندانیان باید اصلاحات بنیادی در ارگان های عدلی و قضایی نیز به میان آید. لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان در این رابطه به رادیو آزادی چنین گفت:
حالیه که دوسیه هایش هم مجدد بررسی می شود، اصلاحات هم به وجود بیاید. همراهی ارگانه قضایی و عدلی و پولیس که رفت به زندانیه داره، همراهی اونا هم کار صورت دیگره که اونا هم تقویت پیدا بکنه.
این هیئت ها در حال مصروف بررسی دوسیه های زندانیان ان که به شمول زندان پلچرخی در برخی از محابس افغانستان زندانیان به خاطر عدم رسیدگی به موقع به دوسیه هایشان شکایت دارند. حتی به همین دلیل آنان بارها دست به اعتصاب غذایی زده و خواهان تامین عدالت گردیدند.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
حالا ساعت 5:30 شام به وقت کابل است. ستار فروغ در استودیو است با سرخط خبرها.
اجساد ده تن از افغانهایی که به تازگی کشتی حاملشان در آبهای ترکیه غرق شده بود امروز به کابل انتقال داده شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید که تا حال 12 جسد به این کشور انتقال شده و تلاش ها برای دریافت اجساد متبقی قربانیان این حادثه ادامه دارد. رئیس جمهور افغانستان میگوید که برای مشارکت زنان در بخش‌های مختلف در این کشور تلاش‌های جدی را به خرج خواهد داد. محمد اشرف غنی این مسئله را امروز در مراسم افتتاح برنامه مشترک افغانستان و آمریکا برای توانمندسازی زنان در کابل ابراز کرد. وزارت خارجه افغانستان از پیشنهاد مسکو مبنی بر همکاری روسیه به افغانستان پس از سال 2014 میلادی استقبال کرد. مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند که حداقل 17 تن از شورشیان در نتیجه آتش توپخانه در منطقه قبایلی خیبر کشته شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا می‌گوید که میان تلاش‌های بین‌المللی در خصوص توقف برنامه اتمی ایران و مسائل دیگر در شرق میانه رابطه وجود ندارد. سازمان صحی جهان می‌گوید که نشانه‌های شیوع بیماری کشنده ایبولا در لایبریا رو به کاهش است. و شورای امنیت سازمان ملل متحد بر علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن و 2 تن از قماندانان متحد وی تحریم‌های را وضع کرد.
تفصیل این خبرها را می توانید در صفحه اینترنتی رادیو آزادی بشنوین و بخوانین. آدرس ماست azadiradio.com. و حالا الیاس صالح رویدادهای ورزشی را تقدیم می کند.
آینه روز ورزش.
سلام، الیاس صالح هستم با خبرهای ورزشی امروز. قرار است فردا تیم 19 ساله کرکت افغانستان با تیم مالیزیا در مسابقات آسیایی به میدان بروند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت این بازی در کویت برگزار شده و به ساعت 10:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان آغاز می شود. به گفته هوتک اگر افغانستان در تمام بازی های خود در این مسابقات برنده شود، برای 4مین بار در مسابقات جام جهانی راه پیدا می کند. افغانستان قبل از این 3 بار در مسابقات جام جهانی اشتراک نموده است. و بازی اسکیتینگ در افغانستان 5 ساله شد. احسان نیرو مسئول مطبوعات ریاست تربیت بدنی به رادیو آزادی گفت یک محفل در همین مورد در ریاست تربیت بدنی دایر گردیده است. با گفته وی در این محفل از سفیرهای کشورها مقیم در افغانستان نیز دعوت شده است. بازی اسکیتینگ یک بازی جدید در افغانستان به حساب می آید. محمد اسماعیل امیری یکی از اسکیت بازان به رادیو آزادی گفت با وجود زمینه های محدود وی و هم بازی هایش توانستند این بازی را به شکل استاندارد آن انجام بدهند. وی میگوید اگر برای آنها زمینه های بهتر فراهم شود آنها می توانند دستاوردهای خوبی داشته باشند. بازی اسکیتینگ بیشتر در کشورهای آمریکایی و اروپایی مروج است.
با تشکر. پایان خبرهای ورزشی.
ساعت 5:34 شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس ولیسی جرگه افغانستان از مخالفان مسلح دولت خواست تا از خشونت و خونریزی دست کشیده با برنامه‌های سال یکجا شوند. عبدالرؤوف ابراهیمی روز شنبه در نشست یادبود از هفتمین سال روز کشته شدن شمار از اعضای شورای ملی همچنان هست حکومت خواهان پیگیری و شناسایی عاملین قتل اعضای شورای ملی و شخصیت‌های ملی کشور گردید. جاوید حسن زاده این موضوع را دنبال کرده است.
باز هم یک بار دیگر صدای دعوت به مصالحه و نفرت از ادامه جنگ بلند شده و شورای ملی افغانستان میخواهد تا دیگر با کشتار و خونریزی ها در افغانستان پایان داده شود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه افغانستان به روز شنبه در مراسم یاد بود از هفتمین سال کشته شدن شماره از اعضای شورای ملی به خصوص قربانیان حادثه بغلان از افغان هایی که در مخالفت با دولت قرار دارند خواست تا دیگر به خونریزی در افغانستان ادامه ندهند.
من از همین جایگاه بالای آن عده افغان هایی که در صف مخالفت با دولت و مردمشان قرار دارند خطاب میکنم که بیایید به صدای صلح‌خواهانه و دعوت دولت افغانستان لبیک بگویید. ریختاندن خون مسلمان توسط مسلمان گناه بزرگ است. بیایید این تراژدی طولانی را از طریق مذاکره، مفاهمه و همدیگر پذیری حل نماییم.
آقای ابراهیمی در این حال از حکومت افغانستان خواست عاملین قتل شماری از اعضای شورای ملی را به صورت درست پیگیری کند. شورای ملی افغانستان از هفتمین سال کشته شدن 6 تن از اعضای ولیسی جرگه در بغلان با حضور داشت برخی مسئولان حکومتی در کابل بزرگ داشت کرد. 7 سال قبل 6 تن از اعضای شورای ملی با شمول سید مصطفی کاظمی رئیس کمیسیون اقتصاد ملی این جرگه با تاریخ 15 عقرب سال 1386 در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت بغلان جان باختند. اما مسئولان شورای ملی با ضعیف خواندن کار ارگان‌های کشفی در این خصوص حکومت قبلی را متهم کردند که در شناسایی عاملین این رویداد و کشته شدن شمار دیگر از اعضای شورای ملی اقدامات لازم را انجام نداده است. در این نشست فضل هادی مسلمیان رئیس مشران جرگه افغانستان گفت حکومت باید در کنار پیگیری قضایای قبلی در خصوص صلح برنامه‌های واضح داشته باشد.
حکومت جدید در آینده یک برنامه علنی و روشن در خصوص صلح داشته باشد تا مردم بدانند که دوست کیست و دشمن کیست. کسانی که از راه دیالوگ و مشارکت سیاسی در چوکات نظام و قانون اساسی بخشی از نظام میشود به هر دو چشم برایش خوشامدید گفته میشود، اما کسانی که به دستور بیگانه ها خون خواهر، مادر و اولاد خود را میریزاند در برابر آنان خاموش ماندن گناه است و ظلم است.
مسئولان شورای ملی افغانستان تاکید میکنند که رهبری حکومت جنگ را تعریف کرده و پالیسی برای ختم جنگ ترتیب نماید تا به وضع مبهم کنونی نقطه پایان گذاشته شود. روز گذشته عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در کابل تاکید کرد که دوسیه های قتل مقامات دولتی که در حکومت قبلی بررسی نشده است باید پیگیری شود. از سوی هم رئیس جمهور اشرف غنی چند روز قبل گفت به قوت های امنیتی افغانستان هدایت داده است تا بهترین طریقه ای را که در آن از کشتار افراد ملکی و نظامی جلوگیری شود به وی ارائه نمایند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
حالا شما شنونده رادیو آزادی هستین. رادیو آشنای صدای امریکا را میتونین از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. اعضای جدید شورای ولایتی بغلان مراسم تحلیف را به جا آوردند. آنان روز شنبه گفتند به وعده هایی که در هنگام کمپاین داده بودند عمل خواهند کرد. بیشتر در مورد از بشیر احمد غزالی میشنوید.
این تحلیف در تالار کنفرانس های ولایت و در حضور صدها تن از مردم بغلان انجام شد. بسم الله عطاش یکی از اعضای جدید این شورا در سخنان گفت:
ما در دو جلسه مقدماتی به همین نظر رسیدیم که موضوعات ذوقی و موضوعات سیاسی بودن. ما بیرون از دروازه های شورای ولایتی گذاشته در داخل شورای ولایتی باید مشتی واحد به خاطر بغلان عزت و نیرومن کار بکنیم و برای هیچ حساب پیشه در هیچ جا اجازه نمیدیم که دیگر نام بغلان در ردیف ولایت های ضعیف تنقدار کنند.
همچنین شمس الحق بارکزی و محمد ظریف ظریف دو عضو دیگر این شورا گفتند عهد می‌بندند تا به آنچه که قول داده اند عمل نمایند.
تعهدی را که با مردم خود داشتیم و تعهدی که در قلب ما است، امروز ما هم دست را که به بالای قرآن ماندیم وعده کردیم، ان شاء الله ما به وعده خود استاد هستیم. وعده ما خدمت به مردم است در مقابل فساد.
تعهدی را که ما در آغاز کمپین انتخاباتی داشتیم برای ملت بغلان، اما ناخدمت
برای ملت بغلان، عدالت اجتماعی و با سازی و نسازی متوازن.
در همین حال مردم نیز از شورای جدید ولایتی بغلان تقاضای خدمت به مردم را دارند و میگویند
تقاضا ما از این است که اینا در قدم نخست باید فساد اداری را تا حد فساد اداری از دوائر دولتی برچیده شود. فساد اداری که از دوائر دولتی برچیده شود، ما متعقین هستم که امنیت هم تامین می شود و شرایط مساعد زندگی به مردم بغلان مهیا می شود.
از اعضای شورای ولایتی ما خواهش ما کارگران میسا در قدم اول معاش مردم را زیاد کنم، همین 5000 روپا خودش قضاوت کنه، همو رئیس جمهور هم بشینه کلشون بین خود هم قضاوت بکنه کمی 5000 روپا چی میشه دمی قیمت همین معاش کارگرا را باید زیاد کنه.
در شورای ولایتی بغلان 151 تن کاندید بودند که از آن جمله 15 تن به شمول 3 خانم کامیاب شدند. شاجهان ایوبی، نورزیا ایماق و عادل امینی زنان رهیافته به این شورا اند و آقایان هر یک دکتر محمد صفدر محسینی، اسدالله شهباز، شمس الحق بارگزی، عبدالولی راجی، محمد ظریف ظریف، علمجان مجاهد، دکتر محمد فیصل سمی، بسم الله عطاش، سمیع الدین ناظر، فیروز الدین ایماق و محمد حنیف کوهگدای از جمله کسانی اند که عضو جدید این شورا شده اند. علمجان مجاهد، دکتر محمد فیصل سمی، اسدالله شهباز و مولوی عبدالولی راجی اعضای پیشین این شورا اند و بقیه تازه وارد شده های این نهاد. در دو دوره دیگر شورای ولایتی بغلان تعداد تحصیل کرده ها کم بود، اما حالا چند نفر از آن فارغ صنف 12 و بقیه دارای تحصیلات عالی می باشند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.6 و اف ام 100.5 میشنوید. اهالی و باشندگان ولسوالی قرغان ولایت فاریاب میگویند به اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها ده‌ها فامیل خسارمند گردیدند. متضررین سیلاب‌ها میگویند همه مواد خوراکی زمستانیشان را سیلاب‌ها برده است. آنها به کمک‌های اولیه نیازمند هستند. در همین حال ولسوال قرغان میگوید در این رویداد بیشتر از 130 فامیل خسارمند شده است. رحمت الله ها با جزئیات بیشتر در این مورد.
باشندگان قرای کمانگر، یکتوت و کورلر در ولسوالی قرغان ولایت فاریاب میگویند به اثر جاری شدن سیلاب ها بیشتر از 130 فامیل شدیداً خسارمند شدند.
از ولسوالی قرغان هستم، اسم محمد نظر، کارگر باغبستان. دینش بعد از 12 بجه سیل آمده کلگی ما خواه بودیم. خانه ما مردم گلم و سلم و همو چیز ما مال و هر گرفت. وقتا جانی طلبات نداشتیم، مالی داشتیم. دیوالا چپه شد، خانه میشینه ما خراب شد. از دولت کمک میخواییم، بیایم ببین کمک بتم. ما مردم این طور خانه ویران شدیم. سی منطقه از کمنگیر و یکتوت و کورلر یگان 130-140 فامیل باشه. کل گندم و آردو داشتیم، اونا را سیل ترش آمد و خورده نمیشه دیگه، از زای برد و رفت.
همچنان سیلاب ها در قریه تازه قرغان اندخوی نیز خسارات مالی را بر جای گذاشته است. رئیس شورای انکشافی تازه قرغان میگوید در این روستا نیز حدود 30 منزل رهایشی متضرر گردیده است.
عبدالعزیز هستم، رئیس شورای ولسوالی قرغان تازه قرغان. 30-35 فامیل متضررین که مرد مردش گندم کاش منده دیوالای چپه شده. دولت کمک مامد ما کمک بکنه و جور کردن خانه ایشا پیسه بتن نان خورکه آرد روغن و رقم چیزا بتن مواد خورکه.
با این حال محمد ابراهیم تنمس، سرپرست ولسوالی قرغان، با تایید این رویداد به رادیو آزادی گفت در این حادثه 130 خانواده متضرر شدند.
از نظر سیلاب مدهش در ولسوالی قرغان در قرای کمانگر، یکتوت و پری کورلر با تعداد 130 فامیل از متنای ما متضرر شدند و اسمی که بر ما تا ساعت 3 بعد از ظهر امروز مدیر فرجات و کاریدار محل با ایده از محاسن شهریدان رامپور دادند. متضررین با تعداد 130 فامیل بود یا با کمک های عاجل اضطراری از قبیل خیمه، مواد غذایی و سایر موادی که مربوط به کمک های اضطراری میشه، مواد غذایی البته، ضرورت اشد احساس میکنند. کاریدار محل با نمایندگی از اینمیسی قریه با ما تماس گرفتن، تقاضای کمک های اضطراری غذایی، کالایی و پوشاکی را میکردند.
به گفته یه مقامات فاریاب، ولسوالی های چهارگانه اندخوی در مسیر سیلاب ها قرار داشته و همه ساله اهالی و باشندگان این ولسوالی ها از این ناحیه خسارمند می شوند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
باز هم خوش آمدین. بارک اوباما رئیس جمهور امریکا با اعزام 1500 عسکر امریکایی به عراق موافقت کرد. این اقدام به منظور آمازش نیروهای عراقی و کردی در برابر گروه تندرو دولت اسلامی انجام می شود. فرشته نگاه در مورد گزارش می دهد و در ادامه همین گزارش برنامه هوای تازه آماده نشر است. لطفاً با ما باشید.
رئیس جمهور امریکا از کنگره کشورش خواست تا پیش از پایان امسال بودجه ای را به منظور اعزام 1500 عسکر امریکایی به عراق تصویب کند. هدف اعزام این عساکر آموزش و مشوره دادن به نیروهای عراقی و نیروهای پیشمرگه کرد در مبارزه علیه گروه تندرو دولت اسلامی است. بارک اوباما جهت عملیات بر ضد جنگجویان دولت اسلامی در عراق و سوریه 5.6 میلیارد دلار به شمول تخصیص 1.6 میلیارد دلار برای آموزش و تجهیز نیروهای عراقی را از کنگره آمریکا تقاضا کرده است. این اقدام رئیس جمهور اوباما پس از آن است که جمهوری خواهان آمریکا هفته گذشته در انتخابات میان دوره این کشور برنده اعلان شدند. بارک اوباما دیروز در ملاقات با رهبران جمهوری خواه و دموکرات کشورش از آنها خواست تا چه زودتر این بودجه را تصویب کنند. جان کربی سخنگوی اردوی آمریکا دیروز گفت نیروهای آمریکایی به طور مستقیم درگیر جنگ نخواهند بود، بلکه با آموزش و مشوره دادن نیروهای امنیتی عراق و نیروهای کرد خواهند پرداخت. به گفته جان کربی آمریکا در نظر ندارد که پس از آموزش نیروهای عراقی عساکرش در خاک آن کشور باقی بماند.
جان کربی
میگوید اکثریت این عساکر که قرار است به عراق اعزام شوند تنها مشاورین نبوده، بلکه آنها در بخش های آموزش، کمک های لوجستیکی، فرمان و کنترل همکاری خواهند کرد. بله، خطرهای در این راستا وجود دارد که برای کاهشان ما تلاش های نهایی خود را انجام خواهیم داد و تاکید میکنیم که این عساکر در نقاط مشخص فعالیت خواهند داشت. به گفته پنتاگون اعزام این نیروها به عراق همزمان با پیشرفت طرح ائتلاف علیه گروه تندرو دولت اسلامی برای دفاع از مناطق کلیدی صورت گرفته است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشین. از حکومت جدید چه توقع دارین؟
خواستم از دولت نه ای است که میخوایم در تحصیل تعلیم و تربیت بیشتر زحمت بکشن، کوشش کنن،
حتی اگه یکی نمیتونه در سن 35 الا 40 سالگی هم یاروسی کنه به خاطر اینمی نبود اقتصادش.
کنکوری که فعلا در افغانستان گرفته میشه عجبلا بدترین کنکورای
صدام معاصرین باید به گوش کتسرا برسه.
گزارش ای هفته برنامه هوای تازه روی خواستهای جوانان که در 13 سال حکومت گذشته به او توجه نشده بود تهیه کردیم که به نشر خود رسید. امید تا آخر برنامه با ما باشین. جوانان عزیز، از دوران حکومت طالبان به بعد 13 سال است که جوانان در عرصه های مختلف فعالیت می کنند و امکانات زیادی برای بالا بردن توانمندی هایشان در اختیار قرار داشت. در این 13 سال مؤسسات تحصیلات دولتی و خصوصی افزایش یافت، اما کیفیت او پایین بود. گرفتن تویانه کمتر شد، اما مصارف گزاف دگی عروسی افزایش یافت. مهمیت امور جوانان ایجاد شد، اما برای جوانان خدمات انجام نداد. در این برنامه روی همین سه مشکل نظریات جوانان با خود داریم که در قدم اول شماری از جوانان می گفتند عمده‌ترین مشکل جوانان مشکل کنکور در افغانستان است که از جمله بدترین کنکور است که بیشتر جوانان بی سرنوشت می مانند.
اسم سعدی هستم، اصل سال سیام تکنولوژی کابل. یه بالا مشکل را که خصوصا تحصیلات عالی و خصوصا کسی که فارغ میشه بدون از اینکه خوش شود او جوان خوش نمیشه، به خاطر که استرس یا یک فشار یا تشویش کنکور هم راش میباشه و کنکوری که فعلا در افغانستان گرفته میشه از جمله بدترین کنکورهایی است که خودم هم تجربه شده داشتم که 3 سال پیش دادیم، چون بسیار تقلب زیاد است. فعلا در ولایات به شکل درستش اینا امتحان نمیگیرن، بسیار نقل و بسیار تقلب و گپای دیگه میباشه. ما تجربه ازیره هم داریم و حتی چشم دید هم داریم که بسیار کسایی هستن که حتی اسم ناشته کردن خدا یاد ندارن، املا اسم خدا، اما اونا در پانتونای کابل کامیاب میشن.
اسم مجاهد امید محمدی است، محصول پانتون تیبی کابل هستم. به نظر من با امتحان کنکور، کسی که امتحان کنکور میتمنی وزارت معارف باید توجه خاصی در امتحان کنکور داشته باشه. کسی که زحمت میکشه در طول 3 سال با زحمت و عدر نشه.
در چند سال گذشته بر علاوه نهادهای حکومتی، شماری از نهادهای خصوصی به شمول مکاتب و مؤسسات تحصیلی در کشور به وجود آمد که در قسمت جلب و جذب جوانان کارهای را انجام دادند. اما جوانان از نصاب کهنه، نبود امکانات درست، مشکلات سیستم کردیت و به شکل معیاری نبودن یک سیستم در پوهنتون‌ها، به خصوص پوهنتون کابل شکایت داشتند.
اسم فرهاد است، مسئله پانزده مالجایی پوهنتون تیبی کابل. تحصیلات ما فعلا در افغانستان داریم، صد سویش به او اندازه نیست که در صد بین‌المللی قرار داشته باشه. ما خواستم از دولت این است که در مورد تطبیقات های مرکز در مورد تعلیم و تربیت درسی ما خوبتر کوشش کنند، چون مواد درسی ما بسیار کم میباشه، وقت ساعت درسی ما بسیار کم است.
رحمان فضلی هستم، یک تن از مسئولین پانتون تیبی کابل. مشکلات مهم جوانان در اصل همیست که وقتی یک مسئول از پانتون فارغ میشه زمینه کاریابی برش نیست. دیگه هم مشکلات درسی ما از ناحیه سیستم کردیت است که در پانتون به نام سیستم کردیت پیاده میکنن، اما آنچه که ضرورت است با یک مسئول در سیستم کردیت، آنچه که به نفع مسئول است او را دور میگیرن، اما آنچه که به ضرر ماست، به ضرر مسئولین است و به نفع بعضی استادا تمام میشه او را تطبیق میکنن. ما از دولت امیر میخوایم وقتی که سیستم کردیت میگن، سیستم کردیت در پانتون افغانستان به صورت واقعی است، چه قسمی که در کشورهای خارجی تطبیق میشه به اون شکل تطبیق شه.
اسم من اسوشیا وزیری است، یک تن از محصولین پانزه سمتولوژی کابل. و یکانه مشکلی که در حساب درس داریم همی از استاد اصلا جیدی نمیگیرن. مثلا هفته میشه ما 2 ساعت لکچر اناتومی داریم، استاد یک روزش خاطر مظاهره رخصتی میشه، روز دیگه هم استاد نمه، استاد 30 دقیقه درس میته، باز میگن که والا وسایل نداریم و اتصار است و بانه میگیرن. خب با این وسایل کمه که داریم مدخل باید با این مکتفا بکنیم و اندازی کافی استفاده بکنیم. ایجا استاد هم روز خود تیر میکنه و محصولینی هم که هستن و باید دولت جیدی بگیره این موضوع را. با این که مشکل مثلا مریض های ما امروز میرن به خارج از افغانستان، امی از چون درست ایجا تدریس نمیشه، درس چیزی یاد نمیگیره. ما خودم هم مثلا اگر من خودم هم دکتر میشم در آینده، مگه با این قسم پیش بره دکتر صحیح مشکل است شبه.
شمار دیگه از جوانان نگران افزایش مصارف گزاف عروسی و گرفتن تویانه بلند هستند که تعداد زیاد جوانان بی سرنوشت مانده و برای پیدا کردن پول آواره به کشورهای بیگانه میشن. در حالی که در 13 سال گذشته با آن که برای چنین مصارف قانونی را طرح کردن، اما قانون بنابر مشکلاتی که تا حال واضح نشد تصویب نشد و از دولت جدید تقاضا داشتند تا در این مورد توجه نمایند.
اینجا محمد ظفر، جوان حال وقت خود زیاد تحصیل تیر میکنه، با تجربه فارغ شد، نه فارغ، تجربه کاری مهم است، چیزای دیگه است که تا یه کار پیدا میکنه، زمینی کار برابر میشه، عمرش بسیار زایی میشه. دیگه دولت باید که فامیلا هم کلام شود.
نجیب الله سم از ولایت پروان ولسوالی شاگرد. تویانه در افغانستان اونقدر زیاد است که حتی نمیتونه جوان زمی پروانه برات میگم، اونقدر زیاد است، می تویانه زیاد نیست و دیگه مصرف های گزاف زیاد داره، اینقدر مصرف های به جای داره که حتی یکی نمیتونه در سن 35 الا 40 سالگی هم یاروسی کنه، به خاطر اینمی نبود اقتصادش است. دیگه این مصرف های به جای از ما تقاضا می سازد حکومت امروزی که اینمی چیزا را کم کنه.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
جوانان میگن 11 سال گذشته کارهای اساسی و زیربنایی که بتونه وضعیت جوانان بهبود بخشه انجام نشده. در حال حاضر تنها نهادی که رسما برای حل مشکل جوانان کار میکنه معینیت جوانان در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ است. اما انتقادهای زیادی وجود داره که این معینیت برنامه مشخص برای بهبود زندگی جوانان نداره و اونا از حکومت جدید که در کمپاین‌های انتخاباتی از طرف معاون رئیس جمهور اشرف غنی که ایجاد یک وزارتخانه را به جوانان وعده داده بودند، جوانان خواهان ایجاد این وزارتخانه شده گفتند.
اسم ما مصور است، فقط نامش شنیدیم که معینیت به نام معینیت جوانان است، اما طور کدام استفاده از صورت نگرفته و نرفتیم در اونجا، اونقدر رول عمده و مهمه برای جوانان بازی نمی‌کنه.
نام سعود هستم، مسئول سال سیوم خوانده طب مالجه پانتون کابل هستم. قبل از یام یک ریاست وجود داشت بودن، اما ایش خبر ازشان نبود. ای به خاطر است که منسجم نبودن، واقعا خدمت نمی کردن. اگنی بودن یک وزارت بسیار ضروری است و جوانات کشور مثل افغانستان که نو رو به ترقی است بسیار یک امرت میست در صورت کنترل درست شد و واقعا در اوج خدمت صورت بگیرد.
خواهی ما من حیث یک جوان از دولت جدید از حکومت جدیدی است که توجه خاصی داشته باشد. طوری که آنها وعده کرده بود که یک وزارت به جوانان میسازیم، باید وعده خود پابند باشند، وعده خود باید پورا بکنند.
با تایید مشکلات جوانان، محمد نبی تدبیر مترجم و نویسنده افغان گفت در 13 سال گذشته به جوانان هم فرصت بود و هم توجه خاص صورت نگرفت، به خصوص در بخش معارف، کاریابی، ناامنی و مشکلات کنکور.
برای جوانان یک نصاب خوب تعلیمی پیدا نشد، به همین ترتیب استادان مسلکی برایشان تربیت نشد. در کنکور اول خو اینمی که در سالهای اول حتی امتحانا به پنسل گرفته شد، اما جوان که مستحق بود اون نرفت، جوان که یا پول داشت یا زور داشت یا واسطه داشت اونا رفت، جوانان یک رقم از احساساتش کشته شد. دوم فساد بود که به پیسه و به زور بازم سوالات گرفته می شد، بازم حق جوانان که مستحق بود اونا زیر پا شد. و می خود سیستم کانکور یک سیستم بسیار پیچیده و مغلق است. به ارتباط اموی کریکولم یا نصاب درسی تحصیلات عالی هیچ کار نشد، اتو کار بنیادی نشد که برای جوانان تحصیلات عالی برای پانتونها یک نصاب خوب درسی جور میکرد. و دوم مشکلات استاز است. استازان پانتون ها معمولا کلان سالان است. وقتی که یک استاز به زبان نفهمه، به زبان خارجی یا به اصطلاح انگلیسی، به او استاز اگر فرصت هم داده شوه که کار کنه یا بره به یک کشور خارجی اینجا مفاق و لسان بخانه، اون نمیتانه. اینمی میار نیست که یک زبان خارجی درست بفهمه که اینا از متدای نو، از کتاب های نو استفاده کنه و از نوتای کنه و فرسوده خلاص شود.
آقای تدبیر در ادامه افزود مشکلات مصارف گزاف و تویانه بلند جوانان زیاد را مجبور ساخت تا اونا نتانن ازدواج کنند و در این 13 سال به قانونم احترام گذاشتن نشد و قانونی که بر من مصارف گزاف طرح شد اما از سوی دولت گذشته تصویب نشد، باید در این مورد دولت جدید توجهی جدی نماید.
در 13 سال خلاف تویانه زیاد تبلیغا شد از طرف رسانه ها، از طرف مؤسسات غیر دولتی، تویانه تقریبا کم شده، ولی در مقابلش اینجا مصارف هتل اینقدر زیاد شده، مصارف هتل و بیرون از هتل اگر خانم اینقدر مصارف میکنه که از تویانه کده زیاد کمرشکن است. ولی اگر در 13 سال قانون پاس میشد او عملی نمیشد، با قوانین توجه نمیشد، بیفایده نیست قانون، ولی در 13 سال با قانون ایتو اکترام نشد و ای که تصویب نشد. خب مشکل از اینمی مردم است که در پارلمان هست، در وزارتخانه هاست و در پول زیاد دارد، دولت مردان است. اینیا نمیخواست که امید یک قانون پاس شوه. بعد از این اگر این یک قانون تصویب شوه و عملی شوه بسیار مفید است.
محمد نبی تدبیر مترجم و نویسنده افغان در مورد ایجاد وزارتخانه برای جوانان گفت در طول این مدت مدیریت امور جوانان به جوانان چه خدمات بنیادی را انجام داد که در حکومت جدید وزارتخانه برای جوانان ایجاد شوه؟
خدا کنه که جوانان سر ما کار نشوه. ما اصلا نمیفهم که وزارت جوانان یا تا حالی که بود مدیریت جوانان برای جوانان چی خواهد کرد، چرا که اینمی جوان است که در وزارت معرف است، امی جوان است در تحصیلات عالی در پانتون ها است، اینمی جوان است که از طرف کار و امور اجتماعی برشان کاریابی میشه و امی جوان است که به اردوی ملی میره در وزارت دفاع کار میکنه، چرا که جوانان اینمی یک قشر جامعه که یک نفر تقاعد میشه کلان سال جای جوان میگیره یا یک نفر نامقرر میشه طبعا او جوان است. نمیفهمم اگر معینت وزارت شوه برای جوان چی کنه دیگه. با می خاطر به جای که وزارت برشان جور میشه، در تمام وزارتخانه ها برای جلب و جذب جوانان معیارای درست تعیین کنه، جور کنه و خود استاندارد و معیار نصاب جوانان در وزارت معارف و در تحصیلات عالی سرشان کار شوه، معیاری بسازه. در وزارتخانه های بسیار مهم امنیتی که جوان جذب میشه، باید همون معیارهای خوب برشان تعیین شوه که برای جوان هم کار پیدا کنه، آیندهش درست شوه. نه تو یک وزارت تشریفاتی اگر جور شوه برای جوان، نمیفهمم در کدام عرصه برای جوان کار میکنه.
آقای تدبیر در آخر از دولت جدید خواست تا به مشکلات جوانان توجه نمایند و اونا را در حکومت جا بتن و جوانان هم کوشش کنند تا خود سرپای ساله شده به خود و دیگه جوانان کار کنند.
همه نغمه مشادی جمن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا.
پس با این همه جوانان افغانستان خواهان زمینه سهمگیری در حکومت داری هستند و از رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی می خواهند تا به نظریات و مشکلاتشان عرج بگذارند. جوانان این کشور که در به قدرت رساندن این دو سیاستمدار نقش مهم داشتند منتظر تغییرات مثبت در پیشرفتشان را دارند. جوانان گرامی، رسیدیم به آخر برنامه، اما قبل از خدافیزی شما میتونین برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه هم شنیده و هم خوانده میتونین. تا نشر مطالب بعدی، خداوند نگهدارتون.